با درود بر شما وطن گرامی، اجازه بفرمایید یک سرودی از زرتشت بزرگ اینجا برای شما بخوانم. سرود 45 بند 2، ایدون سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی. اون دو گوهر یعنی گوهر پاکی و گوهر ناپاک، سپنتا مینو، انگر مینو. این انگر مینو هست امروز بر سرزمین آریایان تسلط یافته. در واقع سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی، از اون دو اون گوهر پاک چون این گفت گوهر پلید. از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار نه دین نه روان با هم در سازش هم. یعنی گوهر پاک به گوهر پلید گفت ما هیچ شباهتی با هم نداریم، بنابراین خوب و بد در هم نمی آمیزد، نمی شود. این که اسلام دچار تناقض هست به لحاظ این هست که خوب و بدش ابدا و مطلقا معلوم نیست، بنابراین ما هیچ خلقیاتی برش نمی توانیم متصور شویم. آدم کشی هم خوب است هم بد است، ستمگری هم خوب است هم بد است. بردن اموال ملت هم خوب است هم بد است. هیچ دانسته نیست که اینها چیست، کجاست خط قرمز اخلاق اسلامی. زرتشت معلوم میکنه پاکی هرگز با ناپاکی با هم نمیامیزه. خیلی 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 پندآموز و مهم بود این سرودی خدمت شما خوندم. دیروز هموطنی به من زنگ زدن، باور کنید بعد از اینکه سوالم قطع شد تا یک دو ساعتی من متحیر مانده بودم. هموطنی بودن فکر کنم شاید 48-50 سال داشتن، چون گفتن دو تا فرزنداشون را در آلمان تحصیل میکنن. اون چنون به های های این مرد میگریز و اون چنون قضایای عرض کنند که مهم رو که به انسانیت مربوط هست و به ایرانیت مربوط هست مطرح می کرد که باور نمی کنید و من ندیدم کسی اینطور گریه بکند که نه انسانیت برای ما مونده، نه حیثیت برای ما مونده، نه شخصیت برای ما مونده. ما اساساً گم شدیم، ما نمیدانیم دیگر کی هستیم از دست این اهریمنان که حاکم شدن به این سرزمین. شگفت‌انگیز بود واقعا. یعنی این های های این مرد حکایت از دردهای عمیق داشت و فکر نمی کنن که هیچ کس میتوانست گوش بکند و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی که چیزی برای ما باقی نگذاشتن. هوا هم میگفت که مسموم شده، چیزی نمانده در ایران. باری این دیروز صحبت خیلی 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 غم‌انگیزی بود، بسیار صحبت غم‌انگیزی بود. اما تلاش اینها برای تغییر گوهر ایرانی و گوهر فرهنگ ایرانی به جایی نمیرسد، محال است. حالا از بام تا شام شما برای حسین تبلیغ کن، از بام تا شام برای نمیدن کی تبلیغ کن، اکبر اسکر و حبیب ابن مظاهر، از بام تا شام هر چه داری رادیو و تلویزیون و ملا و آخون به کار بگیر، شاید این گوهر ایرانی که 1400 سال هست با وجود اسلام از میان بر از میان نرفته و نقیصه ای به اون وارد نشده است، تو تغییر به فایده نداره. دو تا عکس رو نشون بدید از تخت جمشید و در واقع این ساختمان یادبود کوروش کبیر، ببینید مردم برعکس عمل میکنن. یعنی هر چی اینا بفرمایید آقایان ملایان محترم مراجعه بفرمایید. این ملت صاحب هویت هست، به تاریخ و به اصالت خود پی برده. با این تبلیغات حسن حسین عرض میکنن که فراموش نمی کنن. فراموش نمی کنن. و در ضمن یک نوالی ما دیدیم آقا در روزهای آخر استاد جلیل شهناز و به نظر من خیلی ناهنجار بود، خواستم که شما هم نگاه کنید و بعد من یک در واقع چونه ارز کنم یک نصیحتی وصیتی یه چیزی برای دوستانی که وقتی یک هنرمند بزرگ در حال موت هست یا آخر روزگار روز ساعتشو میگذروند، ما سعی نکنیم اذیت کنیم، مزاحمت ایجاد کنیم، بعد عکس یادگاری بگیریم که بعد بزنیم بگیم بله ما در کنار آقای جلیل شهناز بودیم و این هم عکسش، در حالی که این مرد بزرگ داره استراحت میکنه. یک تار و یک ضرب ناهنجار بردن نزدیک تخت در گوش این استاد، حالا بزنی که بزن لطفاً پخش کنید. و بعد عرض میکنم محمد رضا لطفی چی گفت. لطفی هم در روزهای آخر عمرش گفت آقا کسی رو راه ندین به اتاق من، اینا میخوان بلایی که به روز استاد شهناز آوردن به روز منم بیارن، بیارن کنار دستر من دارم میمیرم، بیارن یه عکس اینجوری بگیرم بعد برم ما با لطفی رفیق رو ببینم عکسش. عرض میکنم که مشهور است که یک روز مرحوم فروغی نخست وزیر مشهور بعد مشروطه بیمار بود، یکی از بزرگان حریر سمایی رو میبره با سنتورش کنار تخت فروغی، میگوشه میشینه به آرامی نواهایی مینوازد. بعد فروغی حس خوشی میکند و میشیند روی تخت، میگوید این ساز شما حال ما رو خوب کرد. میگویند قربان ما در این کشور با این پهنه موسیقی ایرانی ما یک مدرسه موسیقی نداریم. فروغی میگوید خب بسازید و اقدام میکنند مدرسه موسیقی ملی موسیقی که با استادی استاد سبا و چند استاد دیگر آواسو ساخته میشه. اینجور مواقع در واقع اول باید دید که استاد شهناز میخواست چنین چیزی، کسی هم که میره نزدیک میشینه تا این حد، آیا این ساز در حدی هست که این مرد دوست داره بشنره؟ و این ضرب از کنن که این برادرانی که ضرب میزنن فراموش کردن که این ساز نیست بابا، این بهش میگن پرکاشن اینسترومنت، این صداش بایستی حد اکثر زیر صدای ساز حرکت کن، مثل اون چه ناصر افتتاح میزن شیرین ترین ضرب رو اون زده، با پیانو میزد حدش کاملا معلوم بود، زیر پیانو میشنیدی و نمیشنیدی صداش رو، با ستار هم که میزد همون این شرق و شروق اینا بالا سر مادم مریض. اونم یه استاد بزرگ که خودش بزرگتری استاد فن بوده. بعد شما برید من فکر کردم خیلی ناهنجار بود، بایستی الان آقایون میشستن با یه فاصله یه چیز نرخی لطیفی درست حسابی آرام و از فیلم برداری بکنین و پخش کنید. من فکر میکنم خیلی کار بدی بوده، نباسی فیلم برداری میشد و پخش میشد، بازی کارهای ناهنجار میکنیم ما دیگه. به هر صورت خدمت شما عرض کنم که ما یک مغالطه داریم به نام الیتیزم. از الیت میاد. یک مغالطه هم داریم ریسیزم، از ریس میاد، یعنی نژاد. یعنی شما هر مطلبی بگویید که نژاد رو مطرح کنه و یک نژادی رو بر نژاد دیگر برتری بدهد، این یک حرف باطل و یک سخن باطلی است. نژاد پرستی. و ما داشتیم در قرن بیستم ضوابطش داشتیم، هنوزم در این آمریکا هستن آدم های نژاد پرست. به گمان میکنن سفید پوستا یک نژاد برتری هستن از سیاه پوستا، در حالی که همه آدم ها در یک سطح هستن، در دست آفرینش یک سطح هستن. الیتیزم اما معنی دیگری دارد. وقتی میگوییم الیت، باید ببینیم که در باب چگونه الیتی صحبت میکنیم. این صحبت امروز ما، این دو سه کلمه که میخوام بگم، به دانش و روشنفکری مربوط نیست، به طبقات اجتماعی مربوط میشه. در روزگار ساسانی جامعه ایران طبقاتی بود. در واقع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم، طبقه پایین. طبقه اول آثوربانان. آثور همون آتشه، یعنی کسانی که در کار مدیریت آتشکده ها بودن، مثل موبدان و اصحاب اونها و خانواده پادشاهی هم جزء آثورباران بودن. طبقه دوم آتشکاران. تا بریم پایین میرسیم به از کنن که روتاکشان و واستریوشان که از ارباب صنایع بودن و اینها. بنابراین الیت همون طبقه اول بودن، نهایتا تا طبقه دوم و غیر الیت به حساب نمی آمد. با سقوط دولت ساسانی اوضاع احوال و هم ریگه بدون وش نبود که بگوییم که الیت کجاست، چه کسانی الیت هستن. فرمان روایان اعراب بودن در ایران که اینا مردم واسه به اینا احترام میکردن و بقیه هم که موالی بودند و اینا، تا روزگارانی که امویان برکار بودن به همین وحش بود. بعد از سرس خانواده ایرانی بروز و ظهور کردن و از سبب که پرستیجی در جامعه دست کردن، مثل خانواده سامانیان و دیلمیان و چند خانواده دیگر. اما ما طبقه الیت به وجهی که فراگیر باشه در سرتاسر ایران نداریم. اینقدر هست که ممکن است گروهی زمیندار بودن که از بقیه بیشتر زمین داشتن، اما این نمیشود گفت که طبقه الیتی بود در ایران. نبود و نبود و نبود تا رفته رفته از کنن که دین گسترش یافت و سرکله آخوندها پیدا شد، خاندانهای پادشاهی پیدا شدن و شاهزادگان و بستگان اونها که اینها قطعا الیت جامعه بودن، خانهای مغول، خانواده های وابسته، اینها الیت جامعه بودن. و ملایان در حاشیه، در حاشیه بودن، در واقع جایی می ساختن، می گفتن جامعه یزد، جامعه بغداد، دکان ها بود و مغازه ها بود و که حجره ها بود و اینها. این بچه آخونده می رفتن اونجا از صبح تا شب ذره بود، بعد آخوند می شدن و یه پول مفتی هم می گرفتن می خوردن و اینها. اما حق دخالت در امور مملکت تو به اینا نمیدادند. یه قاضی القضات که از بین اینا انتخاب میکردن که این قاضی القضات در واقع حکم رئیس دادگستری داشت، مینشست اونجا و حکم میکرد در دعوای بین از کنند که مردم، حکم رو جاری میکرد و اینها. بعد مغلا آمدند و بعد صفویان آمدند و اینها تا میرسیم به روزگار قاجارها که هنوز تهمونده های خانواده های بزرگ و شریف ایران در ایران زمین بودند، آخونده هم بودند، اما مستقیم در امر سیاست دخالتی نداشتند. یعنی این که آخوند بشود نمیدونم وزیر کشور یا آخوند بشود نمیدونم وزیر امور خارجه، اینها نداشتیم. تا عرض کنم که بعض حوادث شد در مملکت، مثل فرض کنید که اصلاحات ارضی و اینا، باغ ریشه باقی مونده خانواده های اصیل و قدیم از گل کشیده شد و بی سرپرست شدن مردم، چون حزبی که ما به وجود نیاورده بودیم. مملکت اونطور سیاسی نشد که حالا احزاب باشند و مردم جز احزاب باشند و از کنم هر حزبی به حکم انتخابات رئیسی داشته باشه و مردم پیروان اون باشند. نه، بزرگان مملکت بودن، بازماندگان خاندانهای قدیم، اینا از مردم از این هرچنری داشتن. اگر ستمگری در مرکز می شد مثل مورد قاجار، اینا بیکار می شستن، مردم به حرف اینا گوش می کرد. اما بعد از اصلاحات ارضی دیگه مملکت به طور کل بدون مدیریت شد و از کنم که کارگران ورشکسته، کشاورزان ورشکسته هم آمدن در تهران به نون قندی فروشی و هندوان فروشی و از این بیکارها. در این فضا ناگهان سرکله روح الله موسوی الخمینی پیدا شد و هر کس دارای ارزشی بود و استعدادی بود اینها رو بیرون کردن از صحنه اجتماع و یک سر ادیت جامعه شد آخوند. حکام آخوند، صاحبان قدرت و ثروت و مالکان سرزمین ایران یک سره ملا و آخوند. بله، فرصت تاریخی که مترسلش بودن به دست آمد، به دست آمد. گفتن که این مملکت انقلاب اسلامی کرده که به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلامی در کار نبود، والا یه انقلاب برای اسلام نبود. و حالا هر کسی بخواهد که تصمیم گیرنده باشد در مجلسی متخصص باید باشد. متخصص چه؟ متخصص همین فقه و عزیز و داستان ها و دیگر کسی در صحنه نماند. بله، آدم های بزرگ، آدم های سیاستمدار، آدم های شرافتمند که شرم رو میشناختن، بزرگواری رو میشناختن، کرامت رو میشناختن، اخلاق رو میشناختن، اینها همه بیرون رفتن از صحنه. بعد اجامل و اوباش شدن ابزار سرکوب اینها و این آخوندهایی که نه شرم میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه دین دارن، نه ارزشی دین برای اینها داره، طمعکاران گرسنه چشم، اینها شدن الیت جامعه ایران و تا به امروز یکی از اینها رو ندیدن که باشه بذاره باید بذاره به خارج و مایه ننگ ایران و ایرانیان خارج داخل کشور نباشه. استدلال ها عوضی، نگاهشون به دنیا غلط، از کنم موضع گیری هاشون نسبت به حقوق بشر و سایر قضایا همه اشتباه، ادعاها زیاده از حد، گردن کلفتی های بیمورد در واقع توخالی. این وضعیت مملکت بوده تا امروز و از روزی که اینها آمدن آخوندها پشت هم یکی پس از دیگری نیروهای سرکوب رو ششمیخه کردن که این ملت دیگه نفس نکشه. گفتن ما از شاه یاد گرفتیم، ما از اوناش نیستیم که ملت بیاد تو خیابون ما فرار کنیم، جلو جلو انقدر ایجاد وحشت میکنیم که کسی جرأت نکنه بیاد بیرون. سپاه پاسداران، گروه های مختلف، و بعد آرام آرام بین خود اینا اختلافاتی شد. امروز ایران به مثابه یک گوز نیست به زمین افتاده، یک تعدادی کفتار از این سو می کشن، یک تعدادی هم از اون سو، حتی می خواد سهم خودش رو ببره. معلوم نیست برای چه، هدفشون چی هست. آقا شما دنبال چه چیزی هستید؟ مطلقاً و ابداً واژه حکومت و دولت رو نمیشود بر این گروه اطلاق کرد که در سرزمین ما امروز هستن. حرکت ما با زور اداره شده است، همیشه زور حاکم بوده و مردم اسیر بودن. حالا بگذاریم از مدنیت های پیش از عرب که یک حساب کتابی داشت، یک از کنن که ساختاری داشت حکومت. بعد از اینکه در واقع ساسانیان سقوط کردن، این کشور ما در واقع محل تاخت و تاز دزدان شد. زور جای عقل گرفت، دیگه اثری از خرد باقی نماند. این پیشبینی ها رو فردوسی در پایان کتاب کرده که این انحطاطی، دچار انحطاطی خواهد شد تدریجی این کشور و چیزی باقی نخواهد ماند از همه این زحمات که کشیده شده است. بنابراین زور حاکم بوده. زور که حاکم شد، در واقع پیشرفتی حاصل نمی شود. استبداد که بود، چیزی تولید نمی شود. همه اندیشه ها خشک می شود. تا اینکه ما رویاروی شدیم با روس ها در جنگ هایی که شنیدیم، از اونجا این تفکر پیش آمد که آقا پس علت بدبختی ما چیست؟ ما که ایرانی هستیم، دمیان 2000 و فلان قد مدنیت داریم، پس چرا ما ذلیل شدیم، کشورمون از دست دادیم و اینها. آمدن گفتن آقا یک پدیده هست که زیر سایش میشود ترقی کرد و اون پدیده پدیده قانون هست. گفتن بسیار خوب، چیز عالی شد، خیلی خوب شد، دیگه ما قانون که بیاوریم و قانون بنویسیم، مملکت ما روی سعادت رو خواهد دید. قانون نوشتن.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
مرکب قانون خوش نشده، استبداد حاکم شده. دوباره زور، دوباره خشک شدن اندیشه ها، دوباره بیرون رفتن ملت از صحنه سیاست و در واقع تکرار مکررات قدیم تا دوباره انقلاب کردیم برای قانونمندی و حاکمیت مردم. این دفعه آخوندها آمدن گفتن بله این دفعه میخوام قانون بنویسیم، قانون وحشی های عرب 1600 سال پیش رو میخوایم بیاوریم اینجا و پیاده کنیم، چون اینها قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از جانب آسمان آمده، اینا سعادت جامعه رو این تضمین کرده و اون قانون کذا و کذا رو نوشتن و از این قانون داستان سنگسار و قصاص و وحشیگری هاش رو از کنم که پیاده کردن. اگر یک چیزی بود که اندکی ممکن بود حق ملت درش باشه، که نیست، که اساسا در این قانون اساسی حقی برای ملت مستصرفه نیست، حق مال آخوند است، این رو هم بستن و گذاشتن کنار و میدان زور باز امروز، با این تفاوت که اینها در واقع هیچ فضیلتی ندارند. بابا این مغول ها با مغول بودنشون و خونخوار بودنشون بعد صاحب فضیلت شدن، آقا پشتیبانان فرهنگ شدن، کارهای به وجود آوردن، دانشمندان بزرگی رو اینا در واقع در خدمت گرفتن، اینا دوستدار صلح شدن، چنین و چنان اصلاح وزیر شدن مغول های بیابان ها. اما این وحشی ها چون وحشیگریشون از آسمان آمده و در ذات اینها مرکوز شده، اینها اصلاح پذیر نیستن مطلقا و ابدا، چون اصلاح پذیر شدن و رأی رو دگرگون کردن یعنی خلاف مشیت الهی قدم زدن. بنابراین ما در قدیم مبارز داشتیم، مبارزه میکردن، میگفتن آقا ما میخوایم با استبداد مبارزه کنیم، خیلی خوب، گروهی صلح‌آمیز مثل فرض کنید که ملیون، این اواخر گروه هم دست به اسلحه برده بودن، اینها این سیستم دیگه از میان رفته، امروز اصلاح طلب داریم، میخوایم اصلاح کنیم. چه چیزی رو میخوای اصلاح کنیم؟ پدر جان زمانی این مملکت اصلاح می شود که این قانون اساسی رو در تنور بیاندازند نمایندگان حقیقی ملت در یک مجلس مؤسسان بنشینند و قانونی وضع کنند که ذره المثقالی از قوانین شرع درش راه پیدا نکرده باشد، وگرنه اون که قانون نیست. قانون نوشتن نداره، مثل عربستان سعودی قرآن رو گذاشتن یه این قانون یه کلو سر مردم گذاشتن، چه معنی داره؟ از کردم خدمتون نگرانی مشروط خواهان به خصوص در تبریز و جای دیگر این بود که نکند نمایندگان اینها که مجلس مؤسسان رفتن چیزی از قوانین شرع مثل همین دیوانگی قصاص که حقیقتا تجلی وحشیگری واقعی است وارد قانون اساسی نشود و اینها مرتب به مردم گفتن شما نگران نباشید، ما ابدا این کار نخواهیم کرد و همینطور هم شد. بنابراین این داستان اصلاح پذیر نیست. این درست مثل این است که بگویید که آقا ما میخواییم فردا این قرآن رو عوض کنیم، این عقب افتادگی هاش رو اصلا بریزیم دور، اونجایی که صحبت از کنن که جنگ و جدال و جهاد و کشتن دیگران و از کنن که تعصبات هست کنار بگذاریم، چیزا اونی آقا مکنیم چی هم چیزی مؤثر نیست. این قرآن برای ابد از آسمان آمده باید باشه و در روز قیامت حضرت رسول اکرم این قرآن زیر بغل مبارکشون هست خودشون میان داوری میکنن. بنابراین اصلاح پذیری در این داستان میسر نیست. خود اینها آمدن و انتخابات گذاشتن، مهندسی کردن، نمیدونم چه کردن، آمدن مردم یه چهار تا بعد ایستن دو تا آخوند پوسیده رو از این انداختن بیرون. اون چنون به خشم آمده حضرت رهبر که باور کردنی نیست. سپاه پاسداران هم برای اینکه اون در واقع دسته عنصر یعنی اصلاح طلبها رو بیابرو بکنن موشک هوا میکنن روش می‌نویسن به هیبرو مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود گردد. حالا منافع ملت در این میانه چه میشود برای آقایون مهم نیست. شکم ها پر کردن، پولان هم دزدیدن، در مردم چه خواهد گذشت هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که قدرت در دست آقایان باقی بمانه. بنابراین اگه تو هموطن عزیزم به این امید نشسته ای که اصلاحاتی بشود و بعض شما تغییری بکند، از بنده قبول کنید که اتفاقی نخواهد افتاد به هیچ وجه من الوجود، چون ذات این رژیم تغییر پذیر نیست و اصلاح پذیر نیست. گرچه اصلاح پذیری در لغت چیز خوبی است، همه آدم های خوب دنیا اصلاح داره، اصلاح طلب هستن. به قول اینجا یا میگوین فیس ولی، یعنی اون که ظاهر است رو میبینی خوب هست، اما محال است که اصلاحی بشه بعد در این جمهوری اسلامی به انجام برسد. اما یک مطلبی دیگر یا من باست اینجا خدمت شما عرض کنم این است که این گونه حکومت ها عمر زیادی ندارن به جهت اینکه خواسته های مردم رو نمیتوانند جوابگو باشند. در همه زمینه ها به بن‌بست رسیدن، هیچ کاری اینها انجام ندادن. در واقع اون چه در روی کاغذ داشتن و اون چه به مردم قول میدادن هیچ کدام از اینها رو نتوانستن عملی بکنن و اون ایده های هولناکی هم که در ذهن داشتن اونها رو نتوانستن عملی بکنن. از قبیل صدور انقلاب، از قبیل نمیدونم چیه کردن کل منطقه، از قبیل نابود کردن اسرائیل عرض میکنن که و اینجور داستان ها، هیچ کدام اینها رو نتوانستن که برق مجانی، آب مجانی و دوز کردن زندگی معنوی ایرانیان و زندگی مادی ایرانیان و همه اینها، اینها همه سخنان کوچ و بی‌معنی بود و منحصر شد به یک دیکتاتوری عقب مونده بسیار بسیار خشن جنایتکار که از بام تا شام همه نیروهاش رو برای سرکوب ملت و غارت اموال ملت به کار میبره. و این اصلاح پذیری در این نیست. مافیا رو که شما نمیتوانید اصلاح بکنید. خب از این داستان که بگذری فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، دوستان محترم، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از اسفندیار گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن ممنونم. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.